بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 523 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 63 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير. پروردگار متعال در این آیه پیامبرش را مورد خطاب قرار می‌دهد. الم تر، و یا اینکه بگوییم مخاطبی که این آیه را می‌شنود، هر کسی که باشد، آیا ندیدی؟ الم تر. و این رؤیت اصطلاحاً رؤیت بصری است که در ادامه آن رؤیت علمی ایجاد می کند. یعنی ما انواع رؤیت داریم، رؤیتی که با چشم صورت می گیره بهش میگن رؤیت بصری، رؤیت علمی هم داریم، رؤیت قلبی هم داریم، رؤیتی که در خواب صورت می گیره هم داریم. این انواع رؤیت است. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، ندیدی که الله عز و جل از آسمان آبی را فرو ریخت، باران، در اثر این آب فتصبح الارض مخضره، یعنی زمینی که خشک بود، زمینی که هیچ اثری از زنده بودن در آن وجود نداشت، زمین خشک و خالی یک دفعه چه شد؟ سبز و خرم شد. انواع گلها، انواع سبزها با رنگهای مختلف، با بوهای مختلف، زیبایی خاص و ویژه‌ای را به طبیعت بخشید. این آیه دلالت بر چی می‌دهد؟ می‌خواهد ما را به کجا برساند؟ اولا دلالت بر قدرت الله متعال می‌دهد که پروردگار متعال چگونه از یک زمین خشک و بی‌حاصل با یک باران انواع سبزه‌ها را می‌رویاند. جز پروردگار متعال هیچ احدی قادر به انجام دادن چنین کاری نیست. مسئله دوم اینه که ما این را ببینیم و زنده شدن دوباره مردگان را بیاد بیاوریم. مرده هایی که مانند دانه های همین گیاهان در دل زمین قرار گرفتند، بارانی خواهد بارید آنچنان که در احادیث صحیح آمده از زیر عرش الهی بارانی خواهد بارید بر روی زمین، و در اثر آن باران، در اثر آن آب، مرده ها از داخل قبرهای خود می رویند و دقیقاً آخرین مهره ستون فقرات ما که در زبان عربی به آن عجب الذنب گفته می شود، این باقی می ماند، مانند همان دانه‌ای که از سبزه های زنده باقی ماند و افتاد بر روی زمین و به قدرت الهی در دل زمین فرو رفت. حتی فرو رفتن این دانه ها در زمین نیز قدرت الهی را می رساند. چگونه یک دانه با این سبکی، با وجودی که نه زوری دارد نه قدرتی دارد، در دل زمین فرو می رود؟ آیا زمین شکاف می خورد؟ چه می شه که اینطوری می شه؟ این فرایندها همه به قدرت الهی صورت می گیرد و ما هم مانند همین گیاهان خواهیم روئید از درون قبرهای خود و بیرون خواهیم آمد. و عجب الذنبی که بهش اشاره کردم، یعنی آخرین مهره ستون فقرات هر انسان، آمده که جزء مخلوقاتی است که حکم بقا دارد. اصل بر این است که هرچه غیر الله متعال محکوم به فناست. هر مخلوقی، الله تعالی خالق است و غیر از الله متعال همه مخلوق و همه مخلوقات در اصل محکوم به فنا هستند. ولی 8 چیز در جهان هستی وجود دارد، مخلوق است، ولی پروردگار متعال به آنها حکم بقا داده است. و شاعر نیز در شاعر عربی در 2 بیت آنها را جمع کرده: ثمانیتون حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون فی حیز العدم. یعنی هشت چیز هست از مخلوقات که حکم بقا شامل حال آنها می شود و غیر از این هشت چیز دیگه همه محکوم به فنا هستند. هی العرش والکرسی و نار و جنت و عجب و ارواح کذا اللوح والقلم. این هشت چیز عبارت است اولا عرش الهی، عرش الله متعال مخلوق است ولی باقی میماند. کرسی الله متعال، وسع کرسیه السماوات والارض، مخلوق است ولی حکم بقا دارد. نار و جنت، جهنم و بهشت، هر دو مخلوق هستند، الان هم وجود دارند ولی به آنها حکم بقا داده شده است، یعنی نابود نمی شوند. چرا؟ چون اهل بهشت در بهشت جاویدان هستند و اهل جهنم هم در جهنم جاویدان هستند. و عجبون، عجب همین عجب الذنب، آخرین مهره ستون فقرات، یعنی تمام اسکلت های انسان قابل پوسیده شدن هست به مرور زمان، ممکنه سالیان سال بگذرد. حالا گاهی وقتا ما جمجمه ای میبینیم یا آرنجی یا ساق پای میبینیم، حتی اینها هم اگر سالیان سال بر آن بگذرد بازم پودر میشود. درست محکمتر است از بقیه جاهای بدن ولی آخرش پودر میشه، بجز آخرین مهره ستون فقرات، این به هیچ عنوان پودر نمیشه و باقی میماند تا دوباره وقتی که باران عرش الهی بر آن بارید بروید و انسان از آن بلند شود. و عجب و ارواح، همچنین ارواح، ارواح انسان ها مخلوقند ولی پروردگار متعال به آنها حکم بقا داده است. کذا اللوح والقلم، و همچنین لوح محفوظ و قلمی که پروردگار متعال آفرید تا با آن مقادیر یعنی تقدیرات الهی نوشته شود. پس این درسی است که در این آیه وجود دارد. ما وقتی که با چشم سر خود این فرایند را سالانه میبینیم، تکرار میشود، باران میبارد، بیابان برهوت خشک بی حاصل یک دفعه سبز و خرم میشود. پس پروردگار متعال این همه گوناگونی در طبیعت ایجاد کرد با یک باران، نمیتواند انسانی که از لحاظ خلقت ظاهرا یکسان هستند برویاند و از قبر بیرون بیاورد. ان الله لطیف خبیر، الله عزوجل لطیف و خبیر است. لطیف یکی از نامهای پروردگار است. دلالت بر چه میدهد؟ دلالت بر علم دقیق پروردگار به جزئیات، به جزئیات مسائل میدهد. و خبیر هم نام دیگر از نامهای پروردگار که باز دلالت بر با خبر بودن پروردگار، یعنی عالم بودن پروردگار به مسائل میدهد. یعنی چندین اسم، علیم و خبیر و لطیف، اینها همه دلالت بر علم پروردگار میدهد ولی هر یک بگونه ای، هر یک بگونه ای در جزئیات با هم تفاوت‌های جزئی دانن، مانند رحمان و رحیم که هر دو دلالت بر رحمت الهی میدهد ولی هر یک بگونه ای. بعضی ها شاید فکر بکنن که معنی لطیف بودن پروردگار از لطافته، یا همان میگن لطف بکن. خیر، لطیف بودن پروردگار یعنی عالم بودن ذات الهی به دقایق و جزئیات مسائل. آن کسی که این گونه گیاهان را رویاند و از علمش چیزی پنهان نماند و مخفی نماند، تمام انسانها را نیز دوباره از دل قبر و زمین می رویاند و بیرون می آورد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمانها وجود دارد، هر چه باشد، کهکشانها، سیاهچالها، سیارات، ستاره ها، ملائکه، هر چی در آسمان باشد و هر آنچه که در زمین هست مال پروردگار متعاله. و این میشه معنای چی؟ ولله میراث السماوات والارض. کلمه میراث که ما هم به کار میبریم، میگیم فلانی میراث بر فلانی است، یعنی ازش به ارث میبره. پروردگار متعال میراث بر تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هست میباشد، یعنی همه چی مال خودش و به صورت نسبی در اختیار ما قرار داده. صورت نسبی، اگر مالی در دست ماست، این مال در اصل مال الله است. و در سوره نور هم آمده که و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از آن مال الهی که پروردگار به شما داده به برده ها بدهید تا آزاد بشن. پس مال مال الله است، به صورت امانت، به صورت آریه در دست من و توست که چگونه آن را به کار بگیریم و چگونه از آن استفاده بکنیم. همچنین دیگر توانایی ها و دیگر دارایی ها که به دست ماست نسبی است، مطلقش مال الله متعاله. یا این مال از کف انسان بیرون می رود و یا اینکه انسان این دنیا را رها می کند و مال را ول می کند، چون دنیا میره. به هر حال یک مدت زمان کوتاهی در دست انسان است، جا به جا میشه. و ان الله له الغنی الحمید، و این پروردگار متعال، این الله متعال است که غنی و حمید است. غنی یعنی بی نیاز، هیچ نیاز نداره. تمام آسمان ها و زمین مال خودشه، تمام بندگان جن و انس مال خودشه، همه چی مال خودشه. غنی است، نیازی به هیچ احدی ندارد، نیازی به عرش و کرسی ندارد، نیازی به ملائکه ندارد، نیازی به حاملین عرش الهی از ملائکه ندارد، نیازی به عبادت من و تو ندارد. حتی در سوره ابراهیم آمده که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شماها، خطاب به بنی اسرائیل است، و تمام کسانی که در زمین هستن راه کفر در پیش بگیرن، همه کافر بشن، چی میشه؟ ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. بازم الله متعال غنی و حمید، یعنی ستوده است. حتی اگر هیچ احدی نباشد که ستایش الهی را به جای بیاورد، بازم الله عز و جل با داشتن صفات کمال ستوده است. یک لؤلؤ زیبا، یک گوهر زیبا، اگر هم کسی مدح آن نکند ممدوح است. این در حالی است که یک صفت بیشتر ندارد، درخشندگی و صفای آن. یک گل زیبا اگر داشته باشد یک صفت، نهایتش دو صفت، یا زیبایی و خوشرنگی آن به اضافه خوشبویی، حالا برخی از گلها بو هم ندارد، ولی در نزد همه مردم ممدوح است. حتی اگر کسی مدح آن نکند، چه برسد به الله عز و جل که صفات کمال دارد، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، الله اعلم چند صفت کمال دارد. به خودی خود حمید است، برای همین فرمود و ان الله له الغنی الحمید. و در دیگر آیات آمده که هر آنچه در آسمان و زمین است سجده ذات الهی را به جای می آورد. و آمده که اسلم له من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، چه بخوان چه نخوان، حتی اونی که نمی خوادم تسلیم امر الهی است. چگونه تسلیم امر الهی است؟ تقدیرات الهی بر او جاری است و نمیتواند از خود دفع کند. مرگ را نمیتواند از خود دفع کند، بیماری را نمیتواند از خود دفع و دور کند. بر اساس آن چیزی که پروردگار براش مقدر کرده تسلیم برای دار میره جلو، این میشه تسلیم شدن. سپس فرمود الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض، آیا ندیدی که الله عز و جل هر آنچه که در زمین است مسخر شما گردانیده است؟ یعنی انسان، شما انسان ها، همه چی مسخر شماست، هر چی در زمین است. و در برخی از آیات آمده که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمان ها و هر آنچه که در زمین است مسخر شماست، یعنی به تسخیر شما در آورده شده و سلطه شما بر آن حاکم شده، شما مسلط هستید. نگاه کنید انسان با تمام قد و هیکلی که دارد یک فیل را مهار می کند، یک شتر را مهار می کند، چند برابر از خودش بزرگتره، بر دریای خروشان سوار می شود، الان تو آسمون داره می پره. و حالا نمی دونیم نهایت کار انسان به کجا برسه و چه بشود، ولی به هر حال همه اینها نشان از آن چیزی است که پروردگار متعال در اختیار انسان قرار داده. غیر از انسان چنین امکاناتی را ندارد. به دیگر حیوانات نگاه بکنیم، به دیگر مخلوقات نگاه بکنیم خیلی محدود هستند و همه حیوانات و مخلوقات از انسان میترسن. اصل بر اینه که از انسان بترسن. حالا بجز چند حیوان درنده که ممکنه جرأت بکنه و انسان حمله بکنه، ولی بقیه حیوانات همه از انسان میترسن. این انسانی که شاید از خودش ضعیفتر هیچی نباشه، با یک نیش عقرب میمیره، با یک نیش زنبور میمیره، با یک نیش زنبور میمیره، برخی هم با نیش پشه میمیرن. خب این انسان ضعیف چگونه شده که فیل به این بزرگی را مهار میکنه یا شتر به این بزرگی را مهار میکنه؟ والفلک تجری فی البحر به امره، و کشتی با این عظمتش، با این بزرگیش در دریا، بر روی دریا جریان دارد به امر الله متعال. اگر الله عز و جل نمیخواست که این اتفاق بیفتد، این قابلیت را ایجاد نمیکرد که کشتی که انسان میسازه بر روی دریا اینگونه شناور بماند، غرقش میکرد. و یمسک السماء، و الله عز و جل آسمان را نگه داشته، نگه داشته که چی بشه؟ ان تقع علی الارض الا باذن، تا اینکه بر روی آسمان سقوط، بر روی زمین سقوط نکنند. آسمان از زمین بزرگتره. اگر پروردگار متعال آسمان را بر روی زمین می انداخت چی می شد؟ ما بر روی یک سیاره کوچک توی فضای به این بزرگی شناور هستیم، معلوم نیست به کجا داریم میریم و اطراف ما چه اجرام آسمانی بزرگ دیگری وجود دارد، ولی این پروردگار متعال است که ما را بر روی همین کره خاکی محفوظ نگه داشته از هر گزندی. شاید براتون عجیب باشه که در کنار همین زمینی که ما بر روی آن زندگی میکنیم، سه سیاره خاکی دیگر وجود داره: زهره و عطارد و مریخ. این سه سیاره خاکی دیگر دمای درجه هوا در آن در روز به بالای 400 درجه سانتیگراد میرسد و به محض اینکه آفتاب غروب میکند به پایینتر از 250 درجه سانتیگراد زیر صفر میرسد، چون غلاف جوی ندارد. در روز بسیار سوزان و در شب بسیار یخبندان، ولی زمین از بین تمام سیارات مستثناست به سبب داشتن غلاف جوی. نور خورشید را مهار می کند و حتی آن اشعه های فوق بنفش اجازه نمی ده که وارد غلاف زمین بشه و آسیب برساند به پوست ما، و گرما را ذخیره می کنه تا اینکه در شب این گرما ذخیره شده را آزاد کند تا تفاوت دمای فراوان ایجاد نشود که انسان یخ بزند مثلا در شب. ولی در دیگر سیارات این وضعیت وجود نداره، 250-300 درجه زیر صفر در شب. خب این نشان از قدرت الهی است که زمین را این گونه در اختیار ما قرار داده و همه اینها به اذن الهی است، الا به اذنه. یعنی اگر الله متعال بخواهد که این امکانات را از ما بگیرد، میگیرد. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، چون همه بر روی کره زمین زندگی میکنند، مؤمن و کافر، پروردگار متعال فرمود که الله عز و جل به مردم، به ناس، نگو بالمؤمنین، گو بالناس، همشون رؤوف و رحیمه. رؤوف یکی از نامهای پروردگاره که دلالت بر رأفت الهی میدهد و رأفت نهایت رحمت است و رحیمم که باز دلالت بر رحمت الهی میدهد. یعنی رحمت الهی ایجاب کرده که مؤمن و کافر بر روی کره زمین اینگونه زندگی بکنن و از نعمتها الهی برخوردار باشن. ولی مؤمن شکرگزاره، مؤمن حالیشه، مؤمن خوب و بد رو میفهمه، ولی کافر اینا رو نمیفهمه. آنچنان که در سوره محمد آمده صلی الله علیه وسلم: والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، مانند حیوانات چارپا میخورن و لذت میبرن،
حالشون نیست.
از یک حیوان چهارپا بپرسی این علف چگونه تشکیل شد، کی برای تو تهیه کرد، نمیفهمه، جواب نمیده، هست داره میخوره دیگه، براش مهم نیست از کجا آمده. یا مثل یک بچه کوچه که براش مهم نیست یخچال خونه چگونه پر میشه، مهم اینه که یخچال پر باشه. حالا پدر از کجا میاره، چگونه میاره، اصلا ممکن حالیش نباشه. در یخچال باز کرد خالی بود، جیغ میزنه. انسان مؤمن حالیشه، میفهمه، برای همین شکرگزار نعمتهای الهیست. و هو الذی احیاکم، الله عز و جل همان ذاتیست که شما را زنده گردانید. یعنی ما اول قبل از این که به دنیا بیاییم عدم بودیم و عدم مرگ است. برای همین در سوره بقره فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یعنی چهار تا مرحله وجود داره، چهار مرحله وجود داره و این چهار مرحله، اول مرحله عدم است که از آن به عنوان مرحله مرگ یاد می شود، بعد مرحله به دنیا آمدنه که میشه زنده شدن، و هو الذی احیاکم. و در سوره غافر هم آمده قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، یعنی ما را دوبار میراندی و دوبار زنده گرداندی، چهار مرحله. و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، بعد از این که شما را زنده گردانید، یعنی شما را به عالم هستی وارد کرد، شما را دوباره میراند. در حال برای یک مدت زمان معین و مشخصی ما اینجا هستیم، تمام میشه. ثم یحییکم، و دوباره بعد از مرگ شما را زنده میگرداند. حالا کدوم آسان‌تره از بین همه اینها؟ زنده گرداندن اولی آسان‌تره یا دومی؟ اولی که عدم بود، هیچی وجود نداشت. دومی که حداقل یه اسکلتی، یه آخرین مهره فقراتی در آن وجود داره. پس دومی آسان‌تر از اولی است. برای همینه که پروردگار متعال در سوره روم فرمود و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه. الله عز و جل همان ذاتی است که خلق را آغاز کرد، یعنی اول نبود، هیچی نبود، آغازش کرد، کاری که سخت تر بود انجام داد. ثم یعیده، دوباره آن را برمیگرداند. و هو، یعنی کار دومی، اهون علیه، برای الله متعال آسان تره. و این یک چیز طبیعی است، یک چیز عاقلانه است. آن کسی که ما را از عدم آفرید نمیتواند دوباره ما را از یک اصلی، از یک استخوانی دوباره زنده بگرداند. ان الانسان لکفور، ولی حقیقت مسئله این است که ذات انسان، الف لامی که در انسان آمده، الف لام جنس است، یعنی جنس انسان، ذات انسان این گونه آفریده شده که راه کفر در پیش میگیره، خیلی کفر میبرزد. مانند ان الانسان لفی خسر و کان الانسان یا انه کان ظلوما جهولا، وقتی گفت بحملها الانسان، یعنی این انسان است که اگر از صفت ایمان خالی شود و توهی گردد، بلا فاصله راه کفر و ظلم و جهل در پیش میگیره و دست به طغیان میزنه و دست به انکار میزنه و هزار کار دیگر انجام میدهد. پس تا زمانی که ایمان در انسان وجود دارد، این انسان قابل کنترله. ایمان اگه گرفته شد، دیگه ضامن کنترل او از دست رفته، دیگه ممکنه هر کاری بکنه و هر حرفی بزنه و ممکنه با تمام فسقلی بودنش در مقابل الله متعال قد بکشه و بیسته و بگه من دین ستیز هستم و بگه من با الله عز و جل سر جنگ دارم. یحارب الله و رسوله، کارش به اینجا میرسه، دو وجب هم بیشتر نیست. در مقابل خیلی از مخلوقات هیچی حساب نمیاد. اگه نگاه به درخت بکنی، درخت از انسان بزرگتره. نگاه به فیل بکنی، نگاه به شتر بکنی، نگاه به کوه بکنی، این چیزاست که الله عز و جل در قرآن گفته نگاه بکنید، لن تخرق الارض، تو نمیتونی با کوبیدن پایت بر روی زمین، زمین را سوراخ کنی، زوری نداری. ولن تبلغ الجبال طولا و قد قامت تو به اندازه کوه هم نمیرسه. و چرا داری قیافه میگیری؟ قیافه گرفتن این مالی چیه؟ همش هم نهایتش هم 60-70 سال زندگی بکنی، از این 60-70 سال 50 سالش توانمند و نیرومند باشی، 40 سالش نیرومند باشی، بقیهش یا بچه ناتوانی یا هم پیری ناتوانی، بازم قیافه میگیری؟ حکایتیست، حکایت انسان. ان الانسان لکفور، انسان راه کفر در پیش میگیره. لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکوه، ما برای تمام امتها یک منسک یعنی انواع عبادات قرار دادیم که بندگی بکنن. هم ناسکوه یعنی آنها دارن این منسک را، این عبادت را انجام میدهن. اشاره داره به فروع دین در ادیان آسمانی و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که نحن معاشر الانبیاء اولاد و علات، ما پیامبران الهی مانند فرزندانی هستیم که از پدر یکی هستیم، ابوهم واحد یا ابونا واحد و امهاتنا شتا، پدر یکیست و مادر مختلفه. یعنی چی؟ یعنی اصل ما، اصل دین توحید یکیه، فروع آن، شاخه های آن، فروع دین، تکالیف مختلفه، صفت های گوناگونی دارد. این میشه لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکوها. و ممکنه هم باز اشاره داشته باشد به کسانی که راه شرک در پیش میگیرن، بت پرستی میکنن، یعنی آنها هم برای خود آینی دارن، فرق نمیکنه، آنها هم برای خود یک راهی در پیش گرفتن. و از لحاظ کونی، از لحاظ تقدیر کونی ما قرار دادیم اینها را، یعنی به اراده ما داره صورت میگیره. فلا ینازعنک فی الامر، با توجه به این مسائلی که گفته شد، ای پیامبر، آنهایی که راه کج در پیش گرفتن، دینشان کج است، نیان در امر الهی یعنی در دین الهی با تو نزاع بکنن و تو تسلیم آنها شوی، اجازه نزاع به آنها نده، اصلا اجازه نده ظرفیتی به وجود بیاد که آنها تو را سست و متزلزل بکنن در امر الهی و دین الهی، که مثلا دین آنها دین برتر جامعه گردد. و این دلالت بر این بدهد که ما بایستی که محافظت بکنیم از دینی که داریم و پروردگار به ما عطا کرده. نباید به دیگر ادیان اجازه داده شود که ایجاد مزاحمت کند برای دین الهی، و این مسئولیت بر عهده ما گذاشته شده. بایستی که کلمه الهی علیا باشد و کلمه کفر سفلا باشد. فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، و تو ای پیامبر واسه که دعوت بدی، دعوت بدی به چی؟ به عبادت پروردگارت، به توحید و یکتا پرستی. این وظیفته و وظیفه ما هم هست، ما هم باید دعوت بدیم. هر کسی به نوبه خود بایستی که اطرافان خود را دعوت بدهد. و انذر عشیرتک الاقربین، اگر انسانی را دیدی که در خانواده‌ات اهل عبادت و طاعت نیست، بایستی که به شکل مناسب حال او، متفاوته، یکی میشه بهش امر و نهی کرد، دیگری نمیشه، دیگری باید بهش خوبی کرد، بهش هدیه داد، دعوتش کرد، بایستی که نازشو بخره. به شکل‌های مختلف به هر حال ما باید این کار را انجام بدیم، و این یک وظیفه است که بر عهده همه هست. کسی فکر نکنه که این کار فقط کار علماست، خیر، همه موظفیم، همه وظیفه داریم در محیط کاری خود. اگر کسی کفر گفت او را متوجه سازیم، اگر کسی ظلم کرد او را متوجه سازیم، اگر کسی داره گناه میکنه و خلاف شریعت انجام میده او را متوجه بسازیم. ولی یادمان باشد که این کار باید با حکمت صورت بگیرد. نگاه بکنید اینجا گفت ود و الی ربک، در سوره نحل چه گفت؟ گفت اد و الی سبیل ربک، یعنی تقریبا آیه مثل هم دیگه است، ولی اونجا گفت بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هم باید برای این کارت حکمت داشته باشی، هم باید پند و اندرز نیک بدهی، یعنی با چماق نمیشه، باید با زبان خوش باشه، هم باید با چه باشه؟ جدال هم اگر میخواد صورت بگیره، یعنی گاهی اوقات مجبوری جدال بکنی. این جدال بلتی هی احسن، به بهترین شکل ممکن اگه بلدی جدال بکن، اگه بلد نیستی بدش کن، چون مغلوبت میکنن، مخالفت میاد با تو بحث میکنه، اگه بلد نباشی مغلوبت میکنه، و اگه مغلوبت کرد گفت دیدی حق با منه، و کسانی که اون تو اون مجلس هستن از دین الهی باز داشته میشن. اینک لعلا هدن مستقیم، ای پیامبر، آن راهی که تو بر آن راه هستی یک هدایتی است که مستقیمه، راه راست، هدایت مستقیم، یعنی دیگر راه‌ها راه‌های کج و گمراهی است، غیر از راه الهی راه مستقیم وجود ندارد. حالا راه هر کس که باشد، راه هر کس که باشد، راهی که در آن بندگی الله عز و جل و توحید و یکتاپرستی در آن وجود نداشته باشد، آن راه راه الهی نیست و کج است. و این جادلوک، و اگر آنها آمدن با تو جدال کردن، با تو بحث کردن، فقل الله اعلم بما تعملون، گاهی اوقات، حالا مثل سوره نحل میگه باشون مجادله کن به بهترین شکل ممکن، گاهی اوقات هم میگه که بگو من با شما بحثی ندارم، یعنی بستگی به حال مخاطب داره، گاهی وقتا باید بگی لکم دینکم ولی دین، بابا دست سر ما بردار، ما با تو کاری نداریم، ما با تو بحث و جدلی نداریم، تو برو کار خودتو بکن، مزاحم ما هم نشو. بعضی آدم ها بسی که اینطوری باشون برخورد بکنی اصلا قبول نمی کنه. بعضی آدم ها نه، ظرفیت در آنها وجود دارد. اینجا معاندین مکه، سران کفر، ابو جهل و امثالش، چی میخوای بهش بگی؟ فقول الله اعلم بما تعملون، بگو الله متعال بن کاری که شما میکنید داناتره، دیگه من کاری با شما ندارم، بحثی هم با شما ندارم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون وقد أنا الله عز وجل، در آن چیزهایی که ما در این دنیا دچار اختلاف شدیم، حالا این اختلاف اختلاف دینی باشد یا اینکه حتی اختلافات جزئی حتی بین مؤمنین، اختلاف خصومت در مال و اموال و تجارت و همسایگی و معاشرت و هر چیزی که باشد، الله عز و جل در بین همه اینها حکم می کند و سریع الحساب هم هست، خیلی سریع حسابا رو رسیدگی می کنه. علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، آیا ندانستی که الله عز و جل آنچه که در آسمان و زمین هست می داند؟ پروردگار متعال قاضی القضات است، علم کامل به مسائل دارد، انسان مجرم نمیتونه همانطور که قاضی دنیا را فریب میدهد از دست حساب پروردگار متعال فرار بکند، نمیتونه. اگر بیاد اول دست به انکار میزنه، من نکردم، من نبودم، من ندیدم، خبر ندارم اصلا، دست و پا شروع میکنه به هر زدن، تکلمهم ایدیهم ارجلهم و السنتهم بما كانوا يكسبون، دست و پا و همه چی به صدا میاد، حتی پوست انسان، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، چرا داری برای ما گواهی میدید؟ اینها اعضای انسان در روز قیامت به صدا در میاد و ملائکه هم شاهد هستند و حساب و کتاب هم کارنامه کامل نوشته شده، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، پس به هیچ عنوان انسان مجرم نمیتونه فرار بکنه، راه عین المفر میگه کلا لا وزر، مفری نیست، راه فراری نیست. ان ذالک فی کتاب، تمام آنچه که در دنیا اتفاق میافتد همه در کتاب نوشته شده، یعنی در لوح محفوظ ثبت تمام اتفاقات، حتی آن برگی که از فلان درخت در فلان صحرا می افتد، یک برگ آن نوشته شده. ان ذلك على الله يسير. ممکنه در ذهنت این گونه خطور بکنه که چگونه این همه دانه های شن و ماسه، این همه قطره های آب، این همه ذرات، چگونه پروردگار متعال همه اینها را میداند؟ اگر برای تو تعجب آور است، بر الله متعال بسیار آسان است. ان ذلك على الله يسير. و به هیچ عنوان انسان نباید قدرت الهی را با قدرت خود مقایسه کند. قدرت پروردگار مطلق است و بر هر چیز و هر کاری بسیار تواناست و انجامش میدهد. آیات در این زمینه ادامه دارد که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.